مشروط بوده و عدم نه صدام گرفته شدید، نمیدونم هم چرا. سلام علیکم. یک دفعه اینطور شد. موضوع ما تصرف، موضوع اجماع ما مقید بوده به عدم رضایت، و وقتی معرضا تصرف شد موضوع اجماع ما متبدله. لذا شک داریم اصلا موضوعی برای حکم هنوز هست یا هنوز نیست. وقتی شک ما در موضوع حکم شد، هنوز موضوعی داریم یا نه، این شک در مختزیه. اینو مرحوم های مروج پدر اینطوری گفته. خب حالا منم همین رو میخوام بگم. من دیروز که هی داشتم تأکید میکردم که شما دارید میگید اجماع ما دلیل لبیه، به قدر متیقنش عمل میکنیم، معناش اینه که ما شک داریم تو موضوع اجماع، نه اینکه علم داریم که موضوع ما مشروطه به عدم رضا بوده. این تقریر نمیگم غلطه، اما با اون تفسیری که تو جمله دلیل اجماع گفتیم سازگاری. من همون تقریر رضای مربج نقل کردم، نظایی فتح عمل با اون تقریر نمیسازه. بعد نکته دوم اینه، به نظر میاد مسئله بعدی اینه، به نظر میاد این فتح عمل بر الا ان یقالی اومده. عبارت نگاه کنید ببینید دیگه، حالا استظهاره دیگه، یعنی ما هم خود نمیتونیم خطکش بذاریم بگیم قسم آیه بخوریم حضرت عباسی، اینی که ما میگیم درسته، منظور این بوده. اما به نظر میاد این الا ان یقال استدراک از کل حکم معن دلیل هنائه، نه استدراک فقط از اجماع که خط آخره. یعنی ببینید آخر یه مشکلیه که داریم چیه؟ آقای مروج اینجا دلائلو که شمرده، شماره گذاری که کرده، گفته 4 تا دلیله. یعنی 1 اون اجماع، اطلاق بعض معاقد الاجماع. 2 العلت المستفاده. گفته 3 نفی ضرر. 4 اجماع. من توضیحی که دیروز دادم این بود که مع ان الدلیل 3، بل مع ان الدلیل یه مدعاه، اما تقریرش در بطن خودش یه تردید توشه، یا ضرر است یا اجماع و هما کذا. بعد اون موقع الا ان یقال ظاهره استدراک از مع ان الدلیله، پس باید اگه ای باشه، اگه ای باشه، اگه نادونی ما اینجا یه کاری دستمون نده، اگه ای باشه شاید یه الا ان یقاله هم به نفی ضرر بخوره هم به اجماع. یعنی خواسته بگه استصحاب ما، استصحاب ما میتواند شک در رافع اینجا منتفی کنه و حکم رو ابقا کنه. اتفاقا جالب بعدی قضیه چیه؟ معیدی عرض من، خدا آقای مروج که خواسته اینو توضیح بده، خواسته دفع و توضیح بده، رفع و توضیح بده، دفع رو کی پیاده کرده؟ رو اقدام علی الذره. پس که نه، ایشون خود تقریر استصحاب رو هم رو لازرره دیده هم رو اجماعه، اما فتح عمله رو زده فقط به خوده، اونم با این تقریری که به نظر با اون توضیحی که گفتم لایستن. به نظر میاد مطلب درست همون چیزی که دیروز من تو مطابع کلماتم عرض کردم خدمتتون، گفتم ببینید لازره چون حکم امتنانیه، دفع رفع حکم به عنوان اولیش میکنه، و در غیر متیقن از عنوان اولیش که بخواد قید موضوع درست بشه یا عنوان ثانوی درست بشه دیگه لازر هر دلالتی نه. هر جا خلاف امتنان باشه دلالتی نداره. پس ما شک نداریم تا بعد بخوای تمسک به استصحاب کنی. این نسبت به لازره. نسبت به اجماع به نظر میاد اجماع چون اجماع دلیل لبیه و تو دلیل لبی موضوع منقح و آشکار نیست، به خاطر مشکل و سلمه به وحدت موضوع ما نتونیم استصحاب کنیم، یا با تقریر این که به مجرد شک قطع به انتفاع حکم پیدا میکنیم لذا نمیتونیم استصحاب کنیم، یا با هر تقریر دیگه که توی استصحاب حال اجماع بحث شده که یاد شما خوندید از غزالی مثبت بود شیخ بحث کرد. حالا با توجه به این توضیح به نظر میاد الا ان یقال استثنایی از دلیل سومه، دلیل سوم معنه تو اون دلیل تردید بین لازرر و اجماع بود، هیچ کدومش رو حکم حال مستفاد از او رو نمیتونیم اجماع کنیم، تو لازرر نمیتونیم، چون لازرر دلیل قطعا حکمش برای بعد از رضا منتفیه، دلالت لازرر نمیگیره اونجا رو. برای اجماع هم هاکذا، فکر میکنم فتح عمله رو بشه اینطوری معنا کرد بهتر باشه، به الا اونطور که فتح عمله فقط به اجماع بزنیم، اولا با همون تفسیر که از اجماع گفتیم سازگاری نداره، ثانیا خب شما تو تقریر خود استصحاب دارید با دو مورد لازرر دفع و رفع تقریر میکنی که الان توضیح دادم اول بحث بعضی از آقایون نبودن. بخونیم عبارت بسم الله الرحمن الرحیم الا ان یقال، مگر اینطور گفته بشود ان الشک فی الرفع لا الدفع فیستصحب. فتح عمل، فتح عملش هم گفتیم تمام. خب آقا تا اینجا همه حرف بالا ماسید، من احساس میکنم یه لایو خالم یه انقلت تو درس خارج بوده، یعنی شیخ دارن خارج میفرمان بعد مطلب تقریر کرده سه تا دلیل گفته، یه کسی گفته آخو استصحاب چی؟ شیخ هم جوابش داده با که استصحاب زن معنا نداره اینجا چون موجود نیست، فتح عملی هم گفته که تمامش کنه قضیه رو. یستصحب
به
چی میخواهد؟ جانم؟ حکمی که در مورد شک در رافع ما وجود داره، که شک در رافع ما کجاست؟ آنه بعد از رضا در مقابل دفع که اقدام علی الضرره. خب حالا تمام شد، پرونده بحث اول به پایان رسید. دلیل مثبت مسقطیت تصرف بعد العلم در خیار قبل، دلیلش رو خوندیم. حالا مشکل ما یه جمله است، گفتم اینا دستگرمی بود، مشکل ما اینه فقها ها گفتن ان هذا الخيار بخصوص خیار قبل لا یسقط بالتصرف، ظاهر این جمله مطلقه، چه آن قبل از قبل، چه آن قبل العلم، چه آن بعد العلم، در حالی که تقریر شما داره این جمله رو مختص میکنه به آن قبل العلم. خب این تفسیر بلا دلیله، او دلیل او جمله مطلقه فقها. خب آقای عبداللهی میگه آقا اجازه بده، آقای شیخ چرا شما همش از وسط دعوا میری تو دعوا؟ خب شما بگو اصلا مسلمم باشه مدرکی، اصلا اجماع نیست، مشهور، نه حجت، نه غیر، نه بیانه، نه مبین، ای بخواد کسی مستقلا بحثش کنه. جناب شیخ هنرمندانه مع تسلیم به سیرشون میره بحثو تمام میکنه که دیگه به طریق اولایی برش اثبات میشه. یه موقعی باید در مورد روششناسی ابداعات شیخ من یکم براتون صحبت کنه. شیخ یه روشایی داره، من از دو نفری روشا رو دیدمه، یعنی تو این تحقیقات مفصلی که داشتم، مطالعاتم میدانی این برور، از دو نفر دیدم، یکی از ملا صدرا تو فلسفه، یکی از شیخ تو اصول و فقه. کس دو سومی هم سراغ ندارم که تو رشته خودش مثل اینا اینطوری این روش سبکه. حالا شیخ میگه آقا مراد این جمله، آقایون مراد اون کسانی که این جمله رو گفتن مطلق نبوده که آن بعد علم و رضا رو بگیره، اون اصلا دنبال این نبودن. میگه به دنبال چی بودن؟ میگه بابا این انصراف داره، اصلا ما میدونیم دنبال چی بودن، معلومه. مثل اینکه به یک کسی بگی آقا چی برم بازار برات بخرم، میگه هیچی نمیخوام. خب من میدونم به مادرم وقتی میگم هیچی نمیخوام یعنی نون و عدس و ماس نمیخوام که تو آشپزخونه نیاز داره، نه هیچی نمیخوام یعنی مثلا مبل نمیخوام، کولر نمیخوام، معلومه. خود دعوا سر چیه؟ حالا اینجا هم معلومه دعوا سر چیه، مطلق گفتن، جمله مطلق نشه، معلومه دعوا سر چی بوده، سر چی بوده دعوا. آقا نه مشکلی ما داریم، عیب و تدلیس و قبل ستاشون به سهمه، عیب و تدلیس و قبل ستاشون به سهمه، این ستایی که به سهمه در ستاشون دعوا داریم که اینا مجرد العیب، مجرد التدلیس، مجرد القبل حکم میاره، یا علم به تدلیس و علم به قبل و علم به عیب خیار رو میاره. خب یک دو، تدلیس مثل قبله در بیدلیلی، باید با لازره رو اینا درستش کنیم، عیب رو باید داره، سایر خیارات قبلیمون هم که روایت داشتن مشخص. حالا روایات ما و اجماع فقهای ما در همه خیارها، در همه خیارها مجرد و تصرف رو مسقط میکنه. یعنی ولو علم به سبب نداره. ما خوندیم تو خیار مجلس گفتیم اگر جاهل به حکم باشه، یا حتی جاهل به موضوع باشه، اگه جاهل به موضوع تصویر بشه، یا مثلا تو خیار حیوان جاهل باشه اما تصرف کنه، یعنی نمیدونه خیاری وجود داره تصرف کنه، میگیم تصرفش مسقطه، قبلا بحث کردیم. پس در همه خیارات تصرف ولو قبل العلم مع الجهل هم مسقطه، یعنی علم و جهل ضرری به بحث تصرف نمیرسونه. حتی در تدلیس و عیب هم که رفیق قبلا اونا هم میتورن که قبل العلم مسقطه، لیکن قرن فقط یه استثناءه که فقها با این جمله میخواستن یه استثناء رو توضیح بدن. پس اصلا ناظر به بعد العلم. حالا شما اشکال میکنید میگید آقای شیخ سلمنا، اما این تفسیر به مالای ارزا صاحبه. میگیم چرا؟ میگه معید بیار. کدوم فقیهی اینو گفته که تو داری میگی؟ شیخ میگه نه والا ندیدم کسی اینطور توضیح بده که گفتم. بعد میگن اما خب نگفتنشون هم مضر نیست، چون مسئله قد بدیهیه توضیح ندادنه. میگیم کجاش بدیهیه؟ میگه آخر معلومه که وقتی اسم تصرف میاریم سری همه اذهان میره تو صحیحه علی ابن رعاب و احکامی که مترتب بر صحیحه علی ابن رعاب، و آنچه که همه فهمیدنه اینه که صحیحه علی ابن رعاب قطعا و بدتن و جزمن و البته بعد العلم که کاشف از رضایته رو میگیره، و لاعتمادهم و لبنائهم على صحت هذا المعنى من المستفاد من الروايه، دیگه نسبت به بعد العلمش حرف نزدن، سکوتشون به خاطر اعتماد بر قرینه معینه و مبین است. حالا مع ذلك شهید ثانی همین که گفتم گفته، و برای من شهیدم کفایت میکنه، همین تیکه رو بخونم. الا ان یقال ان شک فی الرفع لا دفع، شک در رفع است نه دفع. ها اینو خوندم که مثلا او ندعی، ادعا کنیم بریم اصل دعوا، ان ظاهر قولهم فی ما نحن فیه، کنده این قولهم میخواد بگه هم اجماع، هم اجماعش معقد داره این جمله است، برای اینکه جمله حجت بشه دارم میگم ها ها، ان هذا الخيار لا يسقط بالتصرف، این جمله ان ظاهر قولهم خبر النبي شمول اول التصرف بعد العلم بالقبر، جمله مطلقه بعد العلم بالقبر میگه بله بله بله، واختصاص هذا الخيار من بين الخيارات بذلك، بله و اینم فقط اختصاص به قبر داره، اختصاص حتی به اخواتش یعنی تدلیس و عیب ای تمام. پس اینم اشکال
اقول اختصاصی
سوری فهمیدم جانم چراکی مستقبی نه این نه هازر خیار، هازر خیار خیاره بعد اقول جواب شیخ بلاحظ علا ذالک، خب جوابش بدیم، لکن الانصاف عدم و شمول التصرف فی کلمات ابل ما بعد العلم بلقه، بابا منصف باشی، این جمله بعد اصلا ناظر به بعد العلم نیست، و قرازه هم دنبال چی بودن که این جمله رو گفتن؟ بابا خوش شما اطلاق رو باید تو مقام بیان تصویر کنید، اصلا چیه بگن که اینو گفتن؟ قرازه فقها چی بود؟ من تخصیص الحق به هذا الخيار که گفتن این مال خیار قبل است، این بود که ان التصرف مسقط لكل خياره ولو وقع التصرف قبل العلم بالخيار، تصرف اناتی به جهل نداره، تصرف خراب میکنه، کما فی العیب و تدلیس به تاریخ و اولا بقیه، این دوتا که اخوات قبلا هم میتورن تا چه برسه به بقیه خیارات. سوا حاضر خیار فقط قبل اینطوریه که جهلش مانع از تاثیرگذاری تصرفه، و یا اید و ذالک شاهد بیاریم برای توضیحی که گفتم ما اشتهر بینه هم مشهور است بین فقها که ان التصرف قبل العلم بالعیب و تدلیس ایزن ملزمون، حتی تو عیب و تدلیس هم همینطوره. چرا؟ لدلالت التصرف على الرضا بالبيع فيسقط الرد، تصرف رضایت میدهد فيسقط. آقایون آقایون یه نکته تو پرانتز قبلا قد تقدم از شیخ، شیخ گفت که اگر بخوایم روایت رو ارشادی محض معنا کنیم و هیچ عنایت تعبد توش نباشه مختص به بعد العلمه، چون تصرف من جهل بالخیار که کاشف از رضایت نیست، اگه میدونست خیار داره بشکن میزد نمیمد تصرف کنه، این چون فکر کرده آب از سرش گذشته دیگه تصرف کرده. لذا شیخ قبلا گفت، گفت من این تیکه تعبد از علامه حلی قبول دارم، این تیکش قبول دارم، یعنی مسقطیت تصرفی کاشف از رضایت تعبدن، اما زو استظهار این نوع تصرف به دلالت العرف نوعیه جمع کرد بین اجزا اون 3-4 صفحه بحث کردیم مال این بود، تو همون خیار حیوان بحث کردیم. خب و انما، خب آقا حالا فقط در مورد عرش یه فرقی ما داریم حتی با تدلیس و سایر خیارات، عرش چون عیبی وجود داشته ای بند خدا ضرر میکنه، معیبه گذاشتیم توش کیسش رفت، میگیم یه عرشی بهت میدیم که مشکل حل بشه. و این نمایس بطول عرشو فی خصوص العیب لعدم دلالت تصرف علی الرضا بالعیب، این رضایت به عیب که نیست، تصرف نمیگه من راضیه به عیبم، راضیم به معامله، اما عیبه چه کار کنیم، عیبش متدارک هست با عرش، که البته این باز این جمله یعنی ارشاد، یعنی خود ما میفهمیم باید با عرش تدارک بشه، نه عرش حکم تعبدی مختص به عیبه و لا یجری در سایر خیارات، بعدا هم میخونیمش. امام معصوم روایت آقا امام باقر علیه السلام اون روایته اصلا قاعده درست میگه، میگه ایما که باع معیبه و کذا و کذا و کذا و کذا، بعد حضرت میگه احدث حدثن، این خیار ساقطه لکن عرش وجود داره، قاعده از حضرت اینه، باز یه حکم تعبدیه. لذا اگه میخواست به منات عقلا باشه ما اینو در مورد تدلیس هم و در مورد قبل هم میآوردیم، اما نمیاریم. خب حالا اینا اصل موضوع اونجا، فعلا شیخ دنبال یه مطلبه، بگه آقا این جمله ناظر به قبل العلمه، بگه تصرف مسقط است در خصوص قبل بعد العلم، اما در سایر خیارات مطلق التصرف مسقط، فقه هایی نمیخواستنه بگن و کیفکان. حالا خلاصه کنیم، فاختصاص و تصرف الغیر المسقط فی کلام هم به ما قبل العلم، تصرف مسقط رو اختصاص بدیم به ما قبل العلم، لا یکاد یخفا علی المتتبع فی کلمات هم، خیلی واضحه این ساعت درسته، چرا قد وقت دیر میره، خیلی عذیت هم یه دو دقیقه من یکی دو دقیقه نه یه دقیقه کم صدا خیلی زور باید بذارم صدا در بیاد ما یه وقتی باید بشینیم همه با هم که ما شریعتی برامون حرف بزنیم. بدن اینه قطع کنید یه چند سال درست شد دیگر عرض کنم خدمت شما. نه گفتم فقط مشکل اینه که آقای شیخ این تفسیری که شما فرمودید مؤید هم داره، اگه مؤید نداشته باشه پس این چه تفسیریه که شما قول مشهور میکنید؟ شیخ میگه نه این نه استدراکه، چون ما تفسیری کردیم که مؤید براش انگار پیدا نشده، میگیم لم اجد لهم تصریح هزار. بله مضاعف ما ممکنه ای باشه که کسی تا حالا اینجوری که ما معنا کردیم معنا نکرده، دوباره از نعم استدراک میکنه، عدا ما حکیان صاحب المسالک و تبعه جماعت و شهید ثانی گفت و محقق اردبیلی و محقق عراقی صاحب مستند و این دو بزرگوار رو من دیدم، نمیدونم کسی دیگه چیز دیگه هم هست یا نه، البته کی حکایت کرده من ندیدم نمیدونم هم کی، اما تو خود مسالک عبارتی رو پیدا کردیم، ببینیم من مامقانی هم فکر کنم مامقانی رضوان نقل کرده از مسالک، من خود عبارت رو اونجا دیدم عبارت خوبه، و تبعه و جماعتون هم نراقی و مجمع الفائده مقدس اردبیلی اینا تو همین فضا عبارتاش
ریاضم
گفته خیلی خوب، پس ریاضم پس همین جماعتون و جماعتی هستن واقعا یه نفر نیست، خب همین کافیه، چرا الان ما میخوایم آخه تکثیرش میخوایم، برام مهم عددشه، نمیخوایم بگیم مؤید داره این تفسیر، شیخ هم گفته نعم لم اجد بعد حکیه، حالا شاید هم شیخ که گفته لم اجد اداما حکیت، چون خودش مسالک و این عباراتو ندیده و الا عده ای بودن، شیخ میگفت نه قائل دارد، یه مشکلی وجود نداره. عبارتو با تردید و غلبه جانب تسلیم اشکال گفتیمه، مال اینه که شیخ فقط یه محکی دستش بوده، اما محکی از ادعیه، اما یه نفره، یه محکیه. چون اگه خودش عبارتها رو میدید دیگه مشکل حل بود. حالا چیز بیشتر از این داره شیخ، من نهو اصلا فرض کنید که کسی هم نگفته یا یه نفر گفته، من نهو از اقتضاد دلیل، وقتی دلیل ما که روایت علی ابن رعابه اقتضا دارد لسقوط، چون دلیل گفته چی؟ آقا تقریر کنید، آقای غلامی بگو آقا. دلیل گفته آقا باید تصرف کاشف از رضایت باشه، متیقن از تصرف کاشف از رضایت بعدنه. خیلی بیانه وقتی ما دلیل داریم، حالا یعنی بقیل استشکال دیگه کسی اشکال نمی کنه من جهت ترک تصریح. خب میگه اصلا هیچ نگفته اعتبادن علا آزد دلیل، چون مسلم بوده کسی متعرضش نشد. تمام شد. اصلا بریم جلوتر، حالا بریم جلوتر. شما میگید دلیل نداریم، ما میگیم نه دلیل که داریم هیچ، که این خیار قبل در مورد این جمله اختصاص داره به قبل العلم، ان هذا الخيار لا يسقط بالتصرف، اختصاص داره به قبل العلم. تا حالا این گفتیم دلیل نداریم، ترسیدیم بگیم نه، به صریح میگیم این جمله اختصاص دارد به قبل العلم و تنها خیار قبل است که قبل العلم ساقط نمیشود با تصرف، صریح میگیم به اعلی صوته. وقتی این شد میگیم مثلا یه چله جلوتر میریم، بعد ترقی میکنیم میگیم نه فقط قبلی طوری، باید عیب و تدریس هم طور باشد. این دوتا رو ملحق کنید بشه. شما تازه می‌خواستید این جمله رو بکشونید به بعد العلم، ما میگیم نه این جمله که به بعد العلم نمیادش قبل العلم میمونه، تازه عیب و تدلیس هم با خودش میکشه به سمت قبل العلم، که قبل العلم اینا هم ساقط نیستن، چون سبب سبب علمیه. یعنی واقعا این بنده خدا اگر فکر می‌کنه معامله خوبی کرده اینم سالمه، لذا درش تصرف می‌کنه، بعد یه دفعه می‌فهمه این معیب بوده. خب هیچ آدم عاقلی از معیب راضی نیست. جواب میده میگه آقا در عیب روایت داریم. من رو باید چه گفتن؟ سم روایت داریم از آقا امام باقر عیسی مفصل هم میخونیمش بعدا تو خود خیار عیب. در عیب روایت داریم، این خوباش در عیب روایت داریم، اصلا عیب رو جدا کنیم. عیب درست شبیه به تدلیس و قبله، اما جداش کنیم. عیب ثبوتن و سقوطن اومدن خیارش و مسقطاتش با روایته، تعبدیه، لذا حکم عرش هم داره، ولش کن. اما تدلیس چی؟ تدلیس و قبل در همه جهاتشون مثل همه، دوتاشون بعد از ظهور ثمره پیدا میکنن، دوتاشون بی دلیل هم باید با لازنر درستشون کنیم. خب حالا که اینطوره میگیم آقا هم تدلیس هم قبل هر دو اینطوره که قبل العلم اگر تصرف بشه به والله و به بالله و به تلا که این متصرف راضی نیست، چون نمیدونست تصرف کرد، این کاشف از رضایت، پس دلیل علی ابن رعاب رو نمیگیره. دو، اتفاقا دلیل خیار هم اینجا اثبات خیار میکنه، دلیل ما لازرر بوده، لازرر میگه بابا ای که قبل العلم مع الجهل تصرف کرده، اگر بخوایم بهش بگیم خیارت ساخته این ضرر میکنه، باز حکم باز لازرر جاریه، باز هم در مورد تدلیس درسته یه حرف هم در مورد قبل. پس حالا که اینطور شد اصلا یه سوال دیگه ازتون میکنیم. اولا ما ترقی کردیم، نه اینکه فقط او جمله ان هاذا خیار لا یسقط بالتصرف مال قبل العلم در خصوص قبل، نه در خصوص قبل، در مورد تدلیس هم باید اینه بگیم. حالا عیب استثناء شد با روایت، حالا شما چی میگید؟ چرا تدلیس مونده او بر؟ چرا تدلیس میذارید باب سایر خیارات اونم بیارید اینجا کنار قبل بذاریدش؟ همین تیکر بخونه. بل ربما یستشکل فی حکمهم به عدم سقوط بالتصرف قبل العلم در مورد قبل، مع حکمهم به سقوط خیار تدلیس و العیب به تصرف قبل العلم. چرا قبل از او دوتا جدا کردید؟ حالا آقا ایوست تشکل میشه دو جور خوندا، قبلی که به جواب برسیم خود همین جمله که الان خوندن، میشه بگیم پس حالا که او دوتا او برن قبلن بفرست باشون، میشه بگیم نه اصلا قبلی برای این دوتا رن بیاری و که بعد درست بشه، ترقی درست بشه. ظاهرم نه، حالا ظاهر به قیلی بعدش، مگر بله رو بله رو بگیم بیاریم کنارش با ترقی تو بل بشه، اینو درست کنیم. خب حالا این قلت آقا عیب دلیل خاص داره، اون که چش ما حرفی نداریم. والاعتذار به نس نمایت مفل عیبه دون تدریس، فان التدریس مشترك مع خيار القلب في عدم النس. تدریس تو همه اطرافش با قلب یکی. دوستان جالب میدونید چیه؟ بعضی از فقهای از اول خیارات اومدیم گفتیم تعداد خیارات رو بعضی 5 تا گفتن، بعضی 7 تا گفتن، بعضی 14 تا گفتن زیاد کو. بعضی تدریس رو با قلب یکی دونستن، بعضی تدریس رو با علم یکی دونستن، بعضی قلب و تدریس رو مندرج تو علم کردن، یعنی تو عنوان. اینا معید الحاق و هماهنگی اینا با همه. و مختز القاعده فی حکم التصرف قبل العلم فیه ما واحدون. باز نمیگه که حالا دوتا بیانی بر یا دوتا برن بر، یه مختزای دلیل واحد، هرچی گفتی برای همشون بگو. پس چرا تفکیک کردید؟ شیخ میگه یه اشکال جدیه و تحقیق باید اشکال حل کنیم. اشکال رو چجور حل کنیم؟ جواب شیخ، آخه اینات کنیم اینم بگم جواب عبارت چه بخونیم؟ جواب شیخ رضوان الله علیه، شیخ میگه مقتضای قاعده در تدریس ما عیب قبول کرد، عیب دلیل خاص داره، لذا حکم اختصاصی هم داره به نام عرش، میذاریمش کنار، به روایتش فتوا میدیم. دوستان یه مقدمه دوباره براتون بگم که قبلا گفتمش، دوباره یادآوریش میکنم. ببینید عزیزا، وقتی یه مسئله فقهی به خصوصی دلیل داره، دلیل هم حل بسیطش رو اثبات میکنه هم حل مرکبش رو، یعنی هم اصلش رو اثبات میکنیم هم تو سعه و زیقش، تو موجبه جزئی موجبه کلیش، تو مخصصاتش به دلیل اخذ میکنیم. اما وقتی یه مسئله بالخصوص دلیل نداره، باز یا کامل مندرج تحت یه عمومی قرار میگیره، باز عمومه میشه دلیلش، باز سعه و زیقش رو به صدق عنوان عام میگیریم. اما گاهی اوقات یه چیز مثل ما نحن فی ماه، این بنده خدا دلیل نداره، عامی هم نداره، این ما درستش کردیم با جوش و زرجوش، یه دلیل آوردیم جوشش داریم به این دلیل دیگه، اونو جوش داریم یه چند تا تیکه پاره گیر آوردیم همه رو به هم جوش دادیم و هم چسبوندیم شد یه دلیل. این دلیل چیزی که برای ما درست کرد اصلشه، بعد تو احکامش یا باید بریم دوباره سر کل حکمه، سر دلیل خاص خودش، اگه حکم دلیل داشته باشه، مثل تصرف که الان دلیل داشت نام روایت علی ابن را، یا باید به قدر متیقن از دلیل مثبت عمل کنیم. این بخش اسوء فروز ماست برای فقه، برای مجتهد. وقتی یه مسئله ای تیپی بشه کل بس تیکه پاره است، هی باید برای هر تیکش یه دلیلی بجوریم تو فقه، یکی بگردیم این بر، یکی بگردیم او بر، به چسبونیم بر بیریم چی در میاد. ما نحن فی این تیپی قصهش، قبل و تدریس این تیپی. حالا شیخ میگه آقا دلیل ما لازره، دلیل لازره انصافا و وجدانا قبل العلم را اگه بخواد خیار منتفی بشه میگیره، میگه خیار منتفی نکن زرده، در عیب هم همینه میگه، لیکن چون عیب روایت داره، روایت خاص داره، فتعبد به حکمهی تعبده، تمام دیگه ما کاری بالا زرر نداره. اما در مورد این دوتا اگر مخصص پیدا کردی ملحقش کن به عیب، ملحقش کن به سایر خیارات، اگه پیدا نکنی بابا مختزای داری فتوا بگی، بگیم لا زرر خیار رو ساقط نمی کنه. یه حرف شیخ برای شیخ وسوق سازه، شیخ میگه بس معلوم میشه، قایمکی ها تصریح بهش نمی کنه، معلوم میشه او اجماع بر این جمله که نهاز خیالداری از خود رو به تصرف که ما بردومش تو موتل قبل العلم بذاشتیم مطابقه با دلیل مثبت همین خیاره. پس ما دنبال اجماع هم آی عبداللهی نیستیم تو او جمله، او جمله متخذ از دلیلمونه. اراد کرد کل ما پازل کامل شد دیگه، دیگه راحت میتونیم فتوا بدیم. و تحقیق الیقان، ظاهرن کسی اینطور جواب نداده به مسئله، لذا شیخ به کسی هم نسبتش نمیده. و تحقیق الیقان این نمختزن قاعده هم مصروفت، بله قبول داریم، حتی تو تدلیس هم میتونه. چرا نبقا از زنر وعدم دلالت تصرف مع الجهل على الرضا به لزوم العهد و تحمل الضرر. کجا دلیل ما میتونه بیاد بگه که فذلک بعد الرضا؟ بل بگه فذلک بعد الرضا میگه ولو قبل العهد تو ضرر نکردی، تحمل کن. کجا اینو میگه به ما؟ نه، قد ورد النصف العیب على السنة، ما دلیل داریم برای عیب. گفتم روایت داریم صریحا هست. بعد روایت هم قاعده داده، ایما هر جایی که اینطور باشه، تقنین قاعده. بعد دو سه تا حکمش هم گفته، هم عرش رو گفته، هم سقوط رو گفته، هم ثبوت رو گفته، همشو با قاعده گفته. روایت آقا ما باقر علیه الصلاه و السلام معتبر هم سندش، یا حداقل با شهرت معتبر میشه. قد ورد النص فی العیب على السقوط، نص داریم در عیب بر سقوط. و دعی علیه الاجماع، ادعا شد که اجماع بر این حکم داریم. این اجماع مثل شهرت عملی است که نص رو میخواد جبر کنه. خب دیگه چی؟ اتفاقا تو خود همون روایت امیر داریم، من نظر از سقوط فی العیب متدارک کن بالعرش، ضررش با عرش جبران میشه. البته این جواب جواب تعبدی ها، نه جواب عقلی خودمون. چرا؟ چون ممکن کسی اشکال کنه آقا همین که این معیب گذاشته تو کاسش، خود بعید بودنش این ضرره، ولو عرش بگیره. بالاخره این هر روز که نگاهش میکنه میگه رفتم این چیز شکسته خریدم از بازار، درسته؟ این ضرره دیگه. میگه نه بله، و امکان قبول داریم نفس و امساک المعیب، نگه داشتن معیب که بمونه تو کیسه خودش، این قد یکونو ضرر. لکن میگم گفتم بعد از یوهبن الخط، این تعبدیه، حکم تعبدی. خب فان تم دلیل فی التدلیس ایضا، یه روایتی برای تدلیس هم بیاد مثل ای قلنا به، و الا اگر نیاد وجب الرجوع الى دلیل خیاره. چی اثبات کرد تدلیس را؟ با همون عقد کن این جمله اعتراف ها، بگیم شیخ و چرا شما همش بالا ضرر کار میکنی؟ چی اثبات کرد قبل را؟ اجماع معل دلیل لازرن، نه خود لازرن فلا. خب تمام شد. ثم ان الحكم بسقوط الخيار بالتصرف بعد العلم بالغيب، این حکمی که شد که خيار ساقط است با تصرف بعد العلم بالغيب، مبنی على ما تقدم في الخيارات السابقه، مناطی داره، مناطش هم حرفی قبلا زدیم، منکو تسلیم کون التصرف دلیلا على الرضا باللزوم. لذا آقا این یادتون بیاد خیار حیوان میخوندیم، لذا گفتیم اگر تصرف مثلا دل استخبار بود برای حیوان، این دیگه مسقط نیست. چرا؟ چون این کاشف از رضا نیست. اینجا هم همینطوره، تسلیم به اون تصرف دلیلن علی رضا به لزوم برن. و الا اگر تصرف کاشف از رضا نبود، کان لازم و فی غیر ما دل فعلا علی الالتزام بالعقد من افراد التصرف. لا لا، کان لازم اون چی که باید فتوا بدیم در کجا؟ فی غیر، آنچنان جایی که اونچنان فعلی که اونچنان تصرفی که مادلن مای موصول، بعدا من بیانی میارم معناش من افراد التصرف، اون تصرفی که دل فعلا علی الالتزام بالعقد، در غیر این مورد الرجوع الی اصالت بقائل خیار، در غیر این موردی که کاشف از رضایت است، باید بنامون بر چی باشه؟ اصالت بقای خیار. خب حالا سوال، یه اصالت بقای خیار این استصحاب؟ ظاهرا نه، همون دلیل اجتهادی، همون دلیل اجتهادی که تصرف مسقط، کل تصرف مسقط بمون داد، یعنی روایت علی ابن رعاب. چون علی ابن رعاب علت حکم رو چی قرار داد؟ فذلک بعد الرضا. پس جایی که کاشف از رضا نیست، منات بحث او رو شامل نمیشه، پس قطعا حکم باقیه. حالا اگه واقعا کسی، حالا استصحابش رو تقریر کنه، اگه واقعا کسی گفت آقا اون روایت مال خیار حیوان، من چون پام خیار حیوان بیرون گذاشتمه، الانم یه تصرفی دارم اما نمیدونم کاشف از رضایت یا نه، دیگه یه جوریم شده دیگه، نمیتونم با دلیل اجتهادیه اونطوری که تو خیار حیوان کار میکردم کار کنم. میگم خب اشکال نداره، یعنی شکت مستقر شد، اشکال نداره، شکت مستقر دیگه، دلیل اجتهادی ظاهر نمیبینی، نه استصحاب وجود، چون خیار ثابت بوده، شک در رافع هم هست. اما واقعا لوح الیه طبعا به بنات فتوایی و اجتهاد اینجا مجرای استصحاب و قاعده فقهی و اصل عملی نیست، همون دلیل اجتهادمون تمام کننده است. فکر کنم دیگه بس باشه. آره دیگه حالا خوندیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جان
صدق
الله العلی
العظیم.